اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح شما بخیر. اخبار صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من عبدالواجد عادل به توجه می رسانم. نطاق والی ننگرهار می گوید در حمله روز شنبه به مرکز تربیوی قابلگی در شهر جلال آباد 3 کارمند این مرکز جان باختند. افراد مسلح به مرکز تربیوی قابلگی یورش برده و برای چندین ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عطاءالله خوگیانی نطاق والی ننگرهار گفت یک راننده مرکز با 2 تن از محافظین این مرکز در درگیری کشته شده و چندین تن دیگر مجروح گردیدند. او گفت 63 تن اکثرا زنان از ساختمان مرکز تربیوی خارج ساخته شدند. گفته نشده است چرا افراد مسلح این مرکز را آماج حملاتشان قرار دادند، ولی در این اواخر مراکز تعلیمی در مرکز ولایت ننگرهار به طور مکرر مورد حملات مرگبار قرار میگیرد. با آنکه کسی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، ولی در گذشته در این موارد داعش مسئولیت آن را پذیرفته است. طالبان تایید کردند که مذاکرات مستقیم با ایالات متحده در این هفته در پایتخت قطر دوحا داشتند تا برای ختم جنگ 17 ساله افغانستان رای حل از طریق مذاکره بیابند. یک مقام ارشد طالبان روز جمعه به صدای آمریکا گفت که الیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده برای جنوب و آسیای میانه، ریاست هیئت را در قطر به عهده داشت. یک مقام طالبان شورشی بدون ذکر نامش توضیح داد که این مذاکرات مقدماتی به طور خاص برای زمینه سازی برای تماس ها و مجالس آینده بین طالبان و ایالات متحده صورت گرفته است. مقام طالبان گفته است که روی هم رفته فضای جلسه خوب بوده و بحث ها مفید بوده است، ولی او از توضیحات بیشتر خودداری کرد. مذاکرات دوشنبه گذشته در دوحا انجام یافته بود، ولی تا این دم مقامات ایالات متحده و طالبان در این مورد چیزی نگفته بودند. وزارت خارجه ایالات متحده از تبصره روی این گزارش شاد خودداری کرده است. جانب افغانستان از وقوع این مذاکرات استقبال کرده است، ولی گفته است که خارجی ها نقش حمایوی را در این نوع گفتگوها دارند. اینجا واشنگتن است. شما صدای ما را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. گروه‌های حقوق بشر میگویند محاکم ایرانی دوره‌های طولانی حبس برای 8 عضو گروه اقلیت مذهبی بهائیان را که برای چندین دهه تبعیض را در این کشور مسلمان شیعه تجربه کردند تایید کرده است. گزارشی را که آژانس خبری فعالان حقوق بشر ایران به نشر سپرده تایید کرده است که یک محکمه استیناف در شهر مرکزی یزد دوره‌های حبس را برای 7 مرد و 1 زن بهائی تایید کرده است. در گزارش گفته نشده است که تقصیر این 7 تن چی بوده است و نیز گفته نشده است که تاییدی حبس از جانب محکمه چه وقت به وقوع پیوسته است. ایران کیش بهائیان را مذهب تلقی نمی‌کند، ولی این گروه ادعا دارد هرچندگاه اعضای اقلیت بهائی تخمین 300 هزاری برای پیروی عقیده‌شان به زندان افگنده می‌شوند. محمد عبداللهی فارماجو رئیس جمهور سومالیا سفر تاریخی 3 روزه خیش را از اریتریا شنبه آغاز کرد. او در آسمیرا پایتخت کشور با همتای خیش مذاکرات را انجام داد. در جریان این بازدید هر دو رهبر اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خیش را از سر می‌گیرند و سفارت‌های هر دو کشور به زودی گشوده خواهد شد. نطاق رئیس جمهور سومالیا در پیام تویتریش نوشته است که سومالیا حاضر است فصل تازه را در روابطش با اریتریا بکشاید. این دو کشور برای 15 سال گذشته روابط دیپلماتیک نداشتند. دیدار فارماجو به تعقیب اعاده روابط دیپلماتیک بین دو رقیب سرسخت اریتریا و اتیوپیا صورت می‌گیرد. این حرکت باعث گردید تا به انزوای اریتریا که برای 2 دهه دوام کرد پایان داده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حالت اضطرار را در ایالت کالیفرنیا که در آن آتش سوزی ها هزاران خانه را تهدید می کند به روز شنبه اعلام کرد. با اعلام این حالت اکنون پول حکومت فدرال برای آتش نشانی و اعمار مجدد به کار گرفته شده می تواند. در اوایل روز شنبه به هزاران باشنده کالیفرنیای جنوبی مجبور گردیدند تا خانه های خود را از بیم شعله های آتش سوزی کرانستن در جنوب غرب شهر لس آنجلس ترک بگویند. در شمال کالیفرنیا یک آتش سوزی دیگری نیز از دوشنبه گذشته تا حال ادامه دارد. آتش سوزی سومی در پارک مشهور میلیوزمات نیز جریان دارد. این آتش سوزی باعث گردیده است تا پارک تا آخر هفته آینده بسته شود. این بود اخبار این ساعت.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
با عرض سلام و ادب دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. انتقال آرشیف افغان فیلم در داخل ارگ ریاست جمهوری نگرانی های فیلمسازان و دست اندرکاران سینما را برای دسترسی به این آرشیف به وجود آورده است. از سوی دیگر آنان میگویند که روند دیجیتال سازی نوارهای فیلم که به مرور زمان فرسوده شده با دستگاه‌های موجود در ارگ امکان پذیر نیست. در رابطه با این موضوع و پاسخ حکومت در برابر این نگرانی‌ها، حفیظ آصفی مصاحبه با صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
انتقال آرشیف ملی افغانستان برگ سر و صدای زیادی از فیلمسازا را به وجود آورده. من در آغاز از جناب شما تقاضا می کنم که اگر لطف کنین بگوین که یکی از دلایل انتقال اصلا چی بوده؟
شما در جدی هستند به یه آخر آرشیف افغان فیلم به ارگ انتقال شد. چند دلایل مهم است که ما میخواییم برشان اشاره کنیم. یکی از این دلیلی بود که آرشیف افغان فیلم بر شما معلوم است یک تاریخ تصویری کشور با شما است.
بله.
با خاطر بهتر حفظ و نگاه داشتن این آرشیف ای به ارگ انتقال شد و بسیار یک جای مناسب و به همه استانداردهایی که در جهان آرشیفا داره این جای و این مکان که برای آرشیف انتخاب شده با این استانداردها برابر است. دوم، این ساحه یک ساحه بسیار دیپلماتیک بود و بر شما معلوم است که امنیت سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک مسئولیت حکومت افغانستان است و این ساحه‌ای به این خاطر انتقال شد. و تجربه وزارت اطلاعات فرهنگ نشان داده که آثار تاریخی که در موزیم ملی بود در سه دهه جنگ اونا چور شدن، ولی آثاری که در موزیم ارگ بود اونا تا هنوز نگه داشته شده. و همچنان یک مثال شما علم بگیم که آثار تلاتفاس که تانوز در چین در نمایش گذاشته شده و به هزارها دلار سالانه به بودجه افغانستان عواید از این میآید. این همین دلایل بود که آرشیف برای ارگ انتقال شد.
کسایی که در بیرون بخواهند تحقیق بکنن اونا میتونن آزادانه به این مرکزی که در ارگ موقعیت دارن برن؟
تشویشایی که و یا نگرانی که اهل سینما و کسایی که در این بخش تحقیق میکنه داره ای بیخی رفع است. از ماب جمهور رئیس هم در مراسم افتتاحیهشان در سخنانشان فرمودن که هر کسی که تحقیق میکنه و هر کسی که میخواه از آرشیف استفاده کنه طبق همین مقررات و اصول و لوایح که در افغان فیلم موجود است از این استفاده کرده میتونه. هر کسی که میخواه در باره فیلم، در باره دیگه مسائل سیاسی و دیپلماتیک هدف مایی است که این آرشیف تاریخیشان از دوران اعلی حضرت شام الله خان شروع شده و در حدود 10,000 ساعت فیلم و 10,000 به اصطلاح اگر بگیم که 10,000 تاریخ ویدیوی افغانستان در این آرشیف حفظ است.
بله. آقای مومند، آیا این آرشیف به طور موقت در ارگ است تا ای که یک جای درست برش ساخته شوه یا ای که همیشه در ارگ باقی خواهد ماند؟
برای فیلم خو جای مناسب ارگ است، ولی یک جای مناسب اگر برشان پیدا شد و وزارت اطلاعات فرهنگ از ارگ نگاه مطمئن شد باز این بعدن امرای مقاماتی بلند رتبه تصمیم گرفته خواهد شد.
یک اعتراض دیگه که هست، در رقم که شما میفهمید نوار فیلم بعد از یک مدت از بین میره و خراب میشه و از این خاطر کار دیجیتال سازی ای آرشیف هم شروع شده بود. آیا امی فعالیت همچنان در ارگ ادامه داره برای دیجیتال سازی بقایای فیلم هایی که هست؟
در حدود 20% کار دیجیتال سازیشان پیش رفته بود، ولی جناب جمهور رئیس هم در سخنرانی افتتاحیه ای آرشیف گفتن که یک مکانیزم برشان ساخته میشه که هر کس که باز بخواید به طور آنلاین هم از این آرشیف طبق مقررات اصول استفاده کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دومین جشنواره زراعتی و فرهنگی گل کچالو در ولایت بامیان برگزار شد. در این جشنواره که به منظور رشد تولید و بازاریابی برای محصولات زراعتی و خصوص کچالوی بامیان برگزار شده بود، بیش از 30 نوع غذاهای تهیه شده از کچالو برای اشتراک کنندگان جشنواره به نمایش گذاشته شده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
دومین جشنواره زراعتی و فرهنگی گل کچالو در ولایت بامیان با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار شد. در این جشنواره که به منظور رشد تولید و بازاریابی برای محصولات زراعتی و خصوص کچالوی بامیان برگزار شده بود، بیش از 30 نوع غذاهای تهیه شده از کچالو برای اشتراک کنندگان جشنواره به نمایش گذاشته شد. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان میگوید که ده ها نوع تخم کچالوی اصلاح شده در فارم تحقیقاتی این ولایت زیر آزمایش است و به زودی برای دهقانان بامیان توزیع می شود.
این جشنواره ها توانسته است که محصولی دسترنج شما مردم عزتمند بامیان را از فراموشی تاریخی بیرون آورده و با یکی از مشهورترین و ارزشمندترین محصول ملی در کشور تبدیل نماید. دو سال می شود که بامیان با سربلندی تمام دوشادوش دیگر ولایات کشور که از گلهای چون زعفران، نارنج، توت، ارغوان و بادام تجلیل به عمل می آورند، از زیباترین گل هستی یعنی گل کچالو با شکوه تمام افتخارانه تجلیل به عمل می آورد.
بامیان از ولایت زراعتی افغانستان است که سالانه بیش از 350 هزار تن نیمی کچالوی مورد نیاز افغانستان را تولید می کند. محمد طاهر زهیر والی بامیان می گوید که برگزاری این جشنواره ها سبب معرفی محصولات تولیدی این ولایت شده است.
هنوز هم متاسفانه ما بازار تعریف شده و مارکت مشخصی برای کچالوی بامیان نداریم. ولی بدون تردید تلاش ها، پیگیری ها، راه اندازی جشنواره سال گذشته و امسال تاثیرات مؤثر و مفید خود را خواهند داشت. به گونه مثال سال گذشته قیمت کچالو حداقل از 100 درصد هیچ گاهی پایین نیامد. در ارزان ترین وقت در نوسان بین 170 تا 100 افغانی را و امسال امیدوار هستیم که زحمات دهقانان ما هدر نرود و قیمت کچالو پایان نیامد.
اجرای موسیقی محلی، تئاتر، دکلمه شعر، نمایشگاه صنایع دستی و محصولات محلی نیز شامل این جشنواره بود. این جشنواره یک روزه از سوی اداره محلی بامیان، سازمان غذایی و زراعت ملل متحد و ریاست زراعت ولایت بامیان برگزار شده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در حالی که اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ کشور از صدور 4000 تذکره و 150000 فرم برای شهروندان کشور سخن می‌زند، اما چالش‌ها روی این روند هنوز هم پابرجاست. ریاست اجرایی اعلام کرده که تذکره‌های توزیع شده الکترونیکی فاقد اعتبار بوده و در مناطقی که ریاست اجرایی نفوذ بیشتر دارد، مردم تذکره الکترونیکی نخواهند گرفت. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید پروسه های بزرگ ملی باید سبب یک جا شدن مردم شود، نه گسستن آنان. توجه شما را به مصاحبه از من سحر عظیمی با مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، در رابطه با دلایل تحریم این پروسه از سوی ریاست اجرایی جلب میکنم.
رئیس اجرایی در صحبتی که به این مورد داشت درم و روزایی که تصمیم گرفته شد، تصمیم یک جانبه تذکره الکترونیک توزیع شد، که تصمیم مشروع نیست و فاقد مشروعیت است، چون یکی از شرکای اصلی حکومت وحدت ملی که رئیس اجرایه و ریاست اجرایه باشه در این تصمیم دخیل نیستند و استدلالشان این بود که پروژه های کلان ملی باید باعث اتحاد، وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان شود و نه باعث اختلاف و پراکندگی. این حرف رئیس اجرایی هنوز به قوت خود باقی است و ما اساس خواهش ما این بود که توزیع یک جانبه و غیر مشروع تذکره ها باید توقف بکنه.
فاقد اعتبار شمردن تذکره از سوی شما و نادیده گرفتن حکومت چی بازخوردهای حقوقی را به دنبال خواهد داشت و آیا از نظر قانون به شما اجازه داده میشه دست به یک اقدام قانونی بزنین یا فقط صحبت هنوز سر مصلحت هاست؟
مبنای شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان توافقنامه کابل یا توافقنامه حکومت وحدت ملی است. شما اگر به متن توافقنامه مراجعه بکنین به صراحت تاکید شده که تمام تسامی در سطح حکومت افغانستان با مشوره و با رایزنی دو جناح صورت میگیره و در این مورد متاسفانه تصمیم یک طرفه بود و رأی ریاست اجرایه در نظر گرفته نشد.
شما یک بخش وسیعی از مردم نمایندگی میکنین، نادیده گرفتن این تصمیم شما از سوی حکومت آقای غنی تا چی اندازه سبب ایجاد تنش شده فعلا؟
نفس این تصمیم یک جانبه و نادیده گرفتن خواست مردم افغانستان یا بخش از مردم افغانستان، خواست نماینده های مردم افغانستان و اجازه ندادن برای بحث باز و آزاد روی قضیه تا به یک توافق و یک اجماع نظر برسیم خود به خود باعث تنش شده بود و طبعا تصمیم یک جانبه به تنش دامن زده. اما هنوز هم طرفداری هستیم که باید یک راه جستجو شود که در روندهای کلان ملی اجماع نظر به وجود بیاید و تمام مردم افغانستان با توافق، با همدلی و با یک روحیه وحدت به طرف عملی ساختن روندهای کلان ملی بروند.
طوری که روح الله احمدزی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس اعلام کرده، گفته که این روند هنوز جریان داره، اقدام بعدی ریاست اجرایی چیست اگر به این خواست اونا جواب داده نشن؟
موضع ما را ما اعلان کردیم در مشوره با متحدین و با مردم و اینم درک میکنم که در برخی از مراکز هنوز هم میروند ادامه داره، توقف نکرده. ریاست اجرایی روی همون موضع قبلیش اصرار داره که روندهای کلان ملی بدون مشارکت و بدون توافق نمیتونه که به پیش برا و پای اکمال برسه. ما اگه این روند را در یک بخش از افغانستان عملی بسازیم و یک بخش دیگه افغانستان با اون مخالفت بکنه، این بیانگر موفقیتی روند نیست.
بله.
هنوز هم تاکید ما بیسته که باید برای عملی ساختن این روند دوباره به اجماع ملی و به توافق مشترک باید اقدام صورت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های اصلاح قانون مهاجرت دونالد ترامپ در ظرف 1.5 سال ریاست جمهوری وی نتوانسته است که رأی کافی کنگرس را به دست آورد. در این برنامه یکی هم کاهش اخذ ویزه مهاجرت بر اساس روابط خانوادگی است. با وجود اینکه روند اخذ ویزه برای خانواده مدت طولانی را در بر می‌گیرد، اما اینکه قانون مهاجرتی آمریکا برای آنان تغییر می‌کند یا خیر، بسیاری از مهاجرین را نگران ساخته است. ریمان تایلر از نیویورک در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
رولنگ جینگ و شین شاهنگ هر دو بازنشسته هستند و در سنین 70 قرار دارند. آنها هر روز هفته را بعد از چاش در مرکز اجتماعی چینایی های نیویورک سپری می کنند. اکنون که فرزندان اینها از نظر مالی مستقل هستند و این دو تن از مزایای اجتماعی نیز برخوردار می باشند، هر دو می پذیرند که 28 سال بعد پس از ورود به ایالات متحده از طریق ویزای مهاجرت خانوادگی بهترین زندگی را سپری می کنند.
For the journey, for our whole family, it cost us over 10,000 Chinese yuan. In the early 1990s in China.
برای سفر هم اعضای فامیل ما بیش از 10,000 ین چینایی مصرف کردیم. در اوایل دهه 90 در چین 10,000 ین معادل تقریبا 2,000 دلار میشد و مبلغی کمی نبود.
برای یک دهه تمام هانگ 7 روز هفته را در یک فابریکه لباس کار میکرد، در حالی که ژانگ اوقات مشابه را در رستوران کار میکرد. آنها 3 فرزندشان را به کالج فرستادند. اما اکنون رویای خود را که از طریق ویزای مهاجرت بر اساس پیوند خانوادگی به دست آوردن در معرض خطر می‌بینند. این به آن دلیل است که حکومت آقای ترامپ روی جاگزینی کار مهاجرین کم مهارت با یک سیستم مبتنی بر شایستگی بیشتر متمرکز است و تمرکز بیشتر بر شغل، حرفه و مهارت‌های زبان دارد. حامیان این نظریه ابراز می‌دارند که سیستم جدید دستمزد کارگران آمریکایی را افزایش می‌دهد. جستین یوک، رهبر جامعه آمریکایی‌های چینایی تبار و یک خبرنگار سابق مهاجرتی، است در حال حاضر مرکز ارتباطات چینایی را اداره می‌کند. او می‌گوید این رویکرد اشتباه است.
مشکل در نظام مهاجرت آمریکا مهاجرت قانونی نیست. مشکلی که در نظام مهاجرت ایالات متحده وجود دارد، مرزهای ما کنترل نشده و ما بیش از حد افراد غیر قانونی داریم و ما نمی‌دانیم که چگونه با آن رسیدگی کنیم.
در جامعه پراگنده و سرگردان چینایی ها این یک امر معمولی است که مهاجرین بدون مدرک کار سختی که می کنند، این کارشان در معرض خطر در برابر برخ از مهاجرین قانونی قرار گرفته است که از سیستم و از برنامه های اجتماعی و سایر منافع استفاده می کنند، ولی آنها به بهره می مانند.
ما تا زمانی که هر دو بازنشسته می شدیم کار می کردیم و تمام وقت کار می کردیم. بنابراین اگر شما به این کشور برمی گردید، این کاملا خوب است و مشکلی نیست. اما برخی ها با مجرد آمدن به این کشور بلافاصله از گرفتن کمک های رفاهی دولت برخوردار شدند.
مهاجرین غیر قانونی با این حال برای اخذ کمک‌های دولت فدرال واجد شرایط نمی‌شوند و مهاجرین قانونی باید 5 سال صبر کنند تا از کمک‌های حکومت برخوردار شوند. ولینگتون چنگ که یک شرکت توسعه محلی را در شهر نیویورک برای چینایی‌ها اداره می‌کند، می‌گوید که تقلب کم و نادر است. نسل جدید این خانواده‌های چینایی معتقدند که رویای آمریکایی نباید صرف بر مبنای موفقیت مالی و اقتصادی استوار باشد، بلکه بر اساس آنچه که شما را با آنچه که در اختیار دارید راضی نگه دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پس از آن که الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا با نماینده‌های دفتر سیاسی طالبان درباره پروسه صلح در قطر گفتگو کرده است، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است که رهبری و مالکیت پروسه صلح را حکومت افغانستان بر عهده دارد و همکاران بین‌المللی در این زمینه فقط نقش حمایتی را دارند. در رابطه با این موضوع لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با عبداللطیف نظری کارشناس امور بین‌الدول انجام داده است که اینک پیش کش می شود.
خب با عقیده شما چی چیز باعث شده که طالبان مستقیماً با حکومت افغانستان در مذاکره نشه؟ خواست طالبان به باور شما چیست و چی مسائل است که حکومت افغانستان در مورد آن با طالبان تصمیم گرفته نمی تانه و باید امریکا طرف مذاکرات آنان باشه؟
خب نگاه طالبان به تحولات افغانستان متفاوت از بخشی از شهروندان افغانستان و حکومت افغانستان و شمار کشورهای منطقه هست. طالبان باورشان است که حکومت افغانستان استقلال عمل در سیاست خارجی خود ندارد، بنابراین بیشتر تحت تاثیر ایالات متحده آمریکا با عنوان بزرگترین کمک کننده افغانستان قرار دارد. از این نظر کارگردان اصلی تحولات سیاسی افغانستان به طالبان ایالات متحده می‌دانند. با توجه به این نگرش و ذهنیت است که اونا حکومت افغانستان حاضر نیست باش مذاکره بکنه و مستقیم میخواد با ایالات متحده مذاکره بکنه. دومی که طالبا از مذاکره با ایالات متحده آمریکا میخواد مشروعیت بین المللی و منطقه‌ای برای خود احراز بکنه و سومی که میخواد قدرت خود را بر روی حکومت افغانستان و کشورهای منطقه بکشانه که با قدرت بزرگ بین المللی مثل ایالات متحده آمریکا داره مذاکره میکنه و در واقع جغرافیایی را در اختیار خود دارد طالبان اینا نقطه هایی هست که من فکر میکنم طالبا از اهداف خود در مذاکره مستقیم با ایالات متحده و اجتناب از مذاکره با حکومت افغانستان دنبال میکنه. بنابراین برداشت ما ایست که هر روندی که بتانه به صلح افغانستان مدد برسانه حکومت افغانستان باید دور قبول بکنه. درست است حکومت افغانستان به عنوان سازوکار رسمی نمایندگی از مردم افغانستان در حال حاضر در نظام بین الملل وجود دارد، اما واقعیت های افغانستان به شدت پیچیده است و همینطور مداخلات کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان به شدت جریان دارد. پس بنابراین ما از هر ابزار که بتانیم جلوی مداخلات کشورهای همسایه را بگیریم و بتانیم در واقع وفاق ملی را در افغانستان تامین بکنیم، این میتونه برای آینده افغانستان سودمند باشه. منتها نکته مهم است که حساسیت های داخلی افغانستان هم باید مورد توجه قرار بگیره که یک وقت مردم افغانستان احساس نکنند که در اثر این صلح ممکن است اهداف ژئوپلیتیک از سوی قدرت های بزرگ مورد توجه قرار داشته باشه. اینا نکته هایی هست که من فکر میکنم هم واقعیت های داخلی افغانستان، هم حساسیت های داخلی و فرهنگی افغانستان و هم واقع نقش قدرت های بزرگ در افغانستان، همه از اینا با موازات هم اگر مورد توجه قرار بگیره ما بسیم به تدریج برامن صلح نزدیک شویم و تا حدود خاص طالبا هم در ارتباط مورد توجه قرار بگیره.
بله تشکر. خب با توجه به فرموده های شما و خوشبینی هایی که وجود داره، تلاش ها بر آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در این اواخر زیادتر افزایش یافته و امیدواری ها در این زمینه در بین مردم عام و حتی تحلیلگران سیاسی بیشتر شده. چی چیز بیشتر به محافل ای امیدواری را می بخشه؟ شما از نقش همسایگان یاد کردین، آیا تحولاتی که در این اواخر در کشور همسایه پاکستان رو نما شده ای امیدواری را بیشتر می بخشه؟ مسائل منطقه‌ای چقدر مساعد است در این مقطع زمانی تا مذاکرات صلح با طالبان نتیجه مطلوب را بر افغانستان به ارمغان داشته باشه؟
ثبات منطقه در حال حاضر با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی افغانستان به ثبات در افغانستان بستگی داره و این بسیار از کشورهای منطقه میدانه، ولی متاسفانه منافع متعارضی که از سوی کشورهای منطقه در داخل افغانستان وجود داره باعث این شده که اجماع منطقه‌ای در افغانستان شکل نگیره. یکی از کشورهایی که میتونه در روند جنگ و صلح در افغانستان بسیار تاثیرگذار باشه پاکستان هست. با توجه به اینکه تحریک انصاف در پاکستان به پیروزی دست پیدا کرده و اونا هم خواستار این شده که روابط خود با افغانستان بهبود ببخشه، تا حدود خوشبینی ها در داخل افغانستان شکل گرفته. هرچند من زیاد باورمند به این نیستم که در واقع روندها بتونه سیاست تنش‌زدایی و اعتماد سازی را از سوی پاکستان با افغانستان مورد توجه قرار بده، چون در پاکستان هنوز نظامیان و ISI و مدارس مذهبی پاکستان نقش مهم داره و تا زمانی که اینا زیر فشار جدی قرار نگیره امید و بهبود مناسبات افغانستان و پاکستان و تقویت روند صلح وجود نداره. اما فراموش نکنیم که فشارهای ایالات متحده آمریکا بر پاکستان و خواستار نقش مثبت‌تر پاکستان شدن در تحولات افغانستان میتونه تا حدودی در واقع طالبان را ترغیب بسازه که بر روند صلح افغانستان اینا هم با یک نگاه متفاوت‌تر از گذشته نگاه بکنه. من فکر میکنم اینمی تغییر نگرش جدیدی که در منطقه تا حدود شکل گرفته در اثر فشارهای جامعه بین المللی و به تبع از او تفاوت نظری که در رهبران سیاسی طالبان شکل گرفته نسبت به جنگ و صلح در افغانستان و این که قضیه افغانستان از طریق جنگ هیچ گونه میتونه راه حل داشته باشه، باید از طریق مذاکره، دیپلماسی و راه حل های سیاسی جستجو شود، نفس از یک گام مطلوب هست. چون طالبا هم به این درک رسیده که از طریق نظامی نمیتونه قضیه افغانستان حل و فصل بکنه.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.